سلام، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. وزارت داخلی طالبان میگوید که در حمله به عبادتگاه هندوها در منطقه کارده پروان کابل یک تن از افراد اهل هنود و یک نیروی امنیتی طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفت که حمله پس از پادر آمدن مهاجمان پایان یافت. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز به دوش نگرفته. انارکلی هنریار نماینده پیشین هندوها و سکها در مشلان و جرگه نظام سابق افغانستان میگوید که این کشور به قبرستان اقلیت‌های دینی مبدل شده. هنریار این را پس از حمله امروز به عبادتگاه هندو و سک به رادیو آزادی گفت. گفتگوی مکمل با انارکلی هنریار تا دقایق دیگر پخش می شود. مارکس پودزل دیپلمات آلمانی به عنوان معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تعیین شده است. این سازمان در بیانیه گفته که آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد دیروز تعیین پودزل را در این پست اعلام کرد. در بیانیه گفته شده که پودزل اخیراً به عنوان سفیر جرمنی برای افغانستان کار کرده. او از سال 2017 تا سال 2021 به حیث نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه کرده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید برای رسیدگی به بیجا شده ها، بازگشت کننده ها و پناهجویان افغان به $340 میلیون نیاز دارد. بر اساس بیانیه که دیروز از سوی این نهاد نشر شد، تا کنون تمویل کننده ها 57% این پول را فراهم کردن. این بیانیه به دنبال سفر کلی کلیمنس معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان به افغانستان و پاکستان نشر شد. و یک طیاره جت جنگی نو F-14 در ایران سقوط کرده است. رسانه های ایرانی گزارش داده که این جت اردوی ایران به دلیل مشکلات فنی امروز در اصفهان سقوط کرد. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش می‌دهد که در رویداد پیلوت و کوپیلوت جراحت سطحی برداشتند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، حمله به عبادتگاه سکها و هندوها در کابل پس از چند ساعت پایان یافت. گفتگوی هم داریم با نماینده پیشین هندوها و سکها در مشلان و جرگه نظام سابق افغانستان.
حمله بر اقلیت‌های دینی و مذهبی که ما فکر میکنم افغانستان تنها یک قبرستان برشان گشته.
آیا طالبان در برقراری امنیت اقلیت‌های مذهبی کوتاه آمدند؟
نیروهای امنیتی دفاعی طالبان یک نیروی مسلکی نیست، بیشتر یک ماشین جنگی. اینا کار کشفی و پلیس و تحکیم قانون نمیدانند و با او آموزش هم ندیدند.
پیام های شما را هم داریم.
اولین معلم انسان مادر است، پس باید بیشتر از طبقه ذکور در فکر تعلیم و تاثیر دختران باشند.
و در برنامه هوای تازه،
چرا بعضی جوانان از خون دادن به دیگران ترس دارند؟ یک جوان در سال چند بار می تواند خون اهدا کند و فواید خون دادن چیست؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق یار هم برایتان سلام تقدیم میکند. 5:04 عصر به وقت افغانستان شد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در حمله به عبادتگاه هندوها در کابل 2 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. این وزارت گفته که اجساد 2 حمله کننده در محل رویداد دیده شده. این حمله که 6:30 صبح آغاز شد 11:30 پیش از چاشت پایان یافت. بیشتر در این گزارش.
وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید در حمله مسلحانه بر عبادتگاه سکها در کارته پروان شهر کابل 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در مورد این رویداد در صاحب رسانه ها گفت:
یک سرباز امنیتی به شهادت رسیده و به همین گونه یک تن از هموطنان اهل هنود ما مرده است. حمله کننده ها از پا در آورده شده و حالا ساحت تصفیه می شود.
با اساس معلومات وزارت داخله حکومت طالبان، حمله حوالی ساعت 6:30 صبح روز شنبه پس از داخل شدن افراد مسلح ناشناس در درمسال سگها آغاز گردید. با گفته سخنگوی این وزارت، افراد مسلح نخست با پرتاب بم دستی حمله کرده که در نتیجه آن در درمسال آتش سوزی صورت گرفت. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز دیده می شود که شعله های آتش تا منزل دوم درمسال رسیده است و شماری از اهل هنود در تلاش نجات جانهایشان هستند. با گفته سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، افراد مسلح قصد داشتند که در میان ازدحام مردم موتر بم ایرانی انفجار دهند، اما پیش از رسیدن به ساحه موتر منفجر شده و تلفات جانی را در پی نداشته است. یکی از گواهان رویداد که به علت احراس موجود از چالش های امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
اینمی گارد درمسال زد داخل درمسال شد، بعد دیگه مت صدا زیادتر شد، فریاد زیادتر شد، دیگه داخل می چند تا صوبانه مردمای اهل حدود می سردارا میرن عبادت، میگه عبادتگاهشان از داخل درمسال.
از سوی دیگر اس جی شانکر وزیر خارجه هند گفته است حمله به درمسال اهل هنود در کرته پروان یک عمل بزدلانه است و آن را محکوم کرده است. وزیر خارجه هند گفته است که آنان به خاطر آرامش جامعه افغانی نگران هستند و این حمله را در کابل از نزدیک زیر نظارت خود دارند. پیش از این در تاریخ ششم حمل سال 1399 زمانی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، در نتیجه حمله خونین بر درمسال اهل هنود در اوضاع اول امنیتی کابل دست کم 25 تن کشته شده و 8 تن زخم برداشتند. آن زمان نزدیک به 80 تن که در ساحه گیر مانده بودند از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین نجات داده شدند. این حمله زمانی صورت می‌گیرد که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان و حتی پیش از آن شمار زیاد اهل هنود افغان به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و حالا تعداد اندکشان در ولایت‌های کابل، ننگرهار و غزنی ساکن هستند.
در همین حال شماری از هندوها و سکها در افغانستان از حمله بر اقلیت‌های مذهبی در این کشور نگرانند. گزارش در این مورد:
در افغانستان حالت روپ جوردون دی خرابو دود او دا کوم عملیس پمون کی دا داشته بیتر مادون
در نرندر سنگ خالص شهروند افغانستان که چندی پیش در یکی از حمله ها بر اقلیت مذهبی اهل هنود پدرش هم کشته شد، از حمله روز شنبه و در امسالشان در کارته پروان بیشتر از هر زمانی ابراز نگرانی می کند. نرندر سنگ خالصه که در حکومت پیشین نماینده هندوان و سیکان هم بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت از سالها به این طرف این اقلیت مذهبی هدف قرار گرفته است.
ما اقلیت هستیم، مردم غریب هستیم که کاروبار شخصی میکنیم، نه با کسی رابطه سیاسی داریم نه هم کدام دشمنی، اما بدبختانه بالای ما حملات ظالمانه میشود. این چهارمین بار است که بر درمسالهای ما و اماکن مقدس ما حمله میشود. اهداف شوم دشمن است که بر ما میکند. بدبختانه تا امروز هیچ کس صدای ما را نشنیده، نه جامعه جهانی، نه حکومت فعلی و نه حکومت قبلی، و ما هر وقت به درد و رنج هستیم.
آقای خالصه میگوید همین حمله ها و تهدیدها سبب شده صدها خانواده از آنان مجبور به ترک افغانستان شوند و تنها 200 تنشان به افغانستان باقی ماندند که به گفته او آنان هم با ترس زندگی میکنند. همچنان شماری از سکانی که بیرون از افغانستان هستند میگویند در مورد زندگی خویشاوندان و وابستگانشان در افغانستان نگرانند.
بس مونږه وختن داده چې وطن کې امیر شي نو دتر کله پر د مشکلات مونږه ځان باندې واخ.
شیمیسن که از یک سال به این طرف در دهلی هند پناهنده شده به رادیو آزادی گفت در حمله بر درمسال منطقه شوربازار کابل در سال 2020 اعضای خانواده و خویشاوندان خود را از دست داده است و سرانجام تهدیدات امنیتی او را مجبور کرد افغانستان را رها کند.
همان قدر مردم بیچاره ما هم که به افغانستان ماندن با مشکلات مواجهند، این گونه بالایشان حمله میکنند و هیچ امید به زندگی نیست جایی که مردم با ترس زندگی کنند.
شیمی سنگ از جامعه جهانی میخواهد برای داشتن زندگی امن اقلیت‌های افغانستان رای حل پیدا کند. سکان افغانستان در حال نگرانی خود را مطرح میکنند که از سال 2018 به این سو حمله های خونین بر درمسال‌ها و عبادتگاه‌های آنان صورت گرفته و ده‌ها زن، کودک و مرد آنان کشته شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:10 عصر به وقت افغانستان شد. انارکلی هنریار نماینده پیشین هندوها و سکها در مشران و جرگه نظام سابق افغانستان میگوید که این کشور به قبرستان اقلیت‌های دینی مبدل شده. وی این را پس از حمله امروز به عبادتگاه هندو و سکها به رادیو آزادی گفت. گفتگویی که با هنریار داشتم، نخست از وی پرسیدم که معلومات او درباره این رویداد در کابل چیست؟
تا جایی که من در جریان هستم، یک تن از هموطنان سیک و یکی از افراد دیگی که مربوط گروه طالبان می شد و به خاطر کمک آمده بودند در ساحه مورد شهادت رسیدن و تعداد زخمی ها را گزارش های مختلف دادن، اما از سیکای افغانستان در حدود 2 نفر زخم برداشته. دلیل طرفات تمیز که متاسفانه امروز در افغانستان، یعنی حال در افغانستان تعداد بیشتر از هندوا و سکانیست، ولی طوری که شاید تصاویر را دیده باشین از طریق رسانه ها، خسارات جدی مالی برای گرودواره کارت پروان که یک ساحه کلان است رسیده، ولی تلفات در این تعداد است.
فردی که از میان سکهای افغانستان در حمله جان باخته کی هست؟
یک تن از بنام سوندر سنگ، یک تن از سکای افغان است که اصلا از ولایت غزنی است و یک آدم غریب کار.
بانو هنریار، زندگی خانواده های هندو و سک در افغانستان در حال حاضر چقدر با دشواری های روبروست؟
تشکر. البته وقت آدم میتونه در این قسمت قضاوت درست کنه که ما شاید تعداد بیشتر از هندو و سکای افغانستان در ولایات مختلف کشور می بودیم. فعلا تعداد کسایی که باقی ماندن در محدوده گرودواره در داخل گرودواره زندگی میکنن، طوری که بیشتر گفتم تعدادشان از 60 نفر پایین است که فعلا در افغانستان زندگی میکنن. اما طوری که دیده میشد طالبان در افغانستان، حکومت سرپرست طالبان که فعلا در افغانستان حاکمیت دارن، چیزی که ما میبینیم هندوا و سکا از نظام افغانستان در حال از شدن هستند و صرف مسئله را که نظام طالبان بلند میکنه ایست که ما جایداد های هندو و سکا غصب شدن برای زنا دوباره میتیم. صرف همین مسائل است. تنها در یک جامعه که انسان زندگی میکنه یا از امو کشور از امو خاک است، تنها مسئله زمین و جایداد مطرح نمیشه. یک انسان حق داره در یک جامعه که زندگی میکنه از حقوق، از 17 حقوق بشری برخوردار باشه، که اما امروز این دو سکای افغانستان کاملا به فراموشی سپرده شده.
پیامد ادامه به حملات به عبادتگاه های هندو و سک در افغانستان چی خواهد بود؟
پیامدش ما در سال 2018 که در جلال آباد بالای هندو و سکا صورت گرفت و 2020 بالای گرودواره که در کابل بود انجام شد، که در این دو حادثه وقت شد بیشتر از هندو و سکا افغانستان در اون زمان ترک کردن و ترک دیگهشان در دوران تسلط طالبان بود که فعلا به تعداد کم در افغانستان باقی مانده. حمله بر اقلیت‌های دینی و مذهبی که ما فکر میکنم افغانستان تنها یک قبرستان برشان گشته، عواقب خوب نداره و همیشه قربانی سیاست‌ها افراد بیچاره و غریب قرار می‌گیرند. ما پیامدهای شدیدیم که باعث کسایی که کشته شدن کشته، ما در کسایی که باقی ماندن افغانستان ترک کردن. ما در سال 2020 به جمعیت باقی مانده که در افغانستان باقی بود از این واسطه 26 نفر قربانی دادیم که ساده نبود. یعنی نسبت به جمعیت ما تعداد کمی نبود.
خواست شما از حکومت طالبان در زمینه برقراری امنیت هندوها و سکها چیست؟
یک بار وقتی که طالبان به افغانستان مسلط شدن، چند ماه قبل افراد مسلح ناشناس داخل یعنی گرودواره شده بودن. در داخل چون همه بخاطر گرودواره ها و مورد تهدید قرار داشتن و همه مجهز بودن با کامره های امنیتی، محافظ گرودواره را لب کرده بودند، کامره های امنیتی را شکستانده بودند و بی‌نظمی در داخل گرودواره کرده بودند. و این عمله دوم است که در دوران طالبان بالای گرودواره انجام می شود. تامین امنیت هر نظامی که در هر وقت در یک کشور حاکم می باشد، تامین امنیت اتباع وظیفه اساسی شان است.
گفتگوی بود با انارکلی هنریار، نماینده پیشین هندوها و سکها در مشران و جرگه نظام سابق افغانستان.
رادیو آزادی در امواج کوتاه. رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیشتر شنیدید که وزارت داخلی طالبان گفته که در حمله امروز به عبادتگاه هندوها در کابل 2 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. درباره این حمله با تمیم آسی تحلیلگر مسائل امنیتی گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که به نظرش این حمله کار کی بوده می تواند؟
خب اساسا تمام نشانهای گروه داعش داره که داعش این حمله را انجام داده، مشخصاتش هم نیست، اما تا هنوز مسئولیت نگرفتن. ما برداشت میست که یا کار داعش است یا کار یکی از گروه هایی است که تحت چتر طالبا کار میکنند و این حمله را تمامیش نشانهای از رو داره.
طالبان به نقض حقوق اقلیت ها در افغانستان متهم هستند، ادعاهایی که طالبان رد میکنند. حمله به عبادتگاه اهل هنود و سک در کابل نشان دهنده چیست؟ آیا طالبان در تامین امنیت اقلیت ها کوتاه آمدند؟
خب طالبان یک گروه ملیشه هستند که تا هنوز به یک حکومت مبدل نشدند و نیروهای امنیت دفاعی طالبان یک نیروی مسلکی نیست، زیادتر یک ماشین جنگی. اینا کار کشفی و پلیس و تحکیم قانون نمی دانند و با او آموزش هم ندیدند. و در این وقت نیروهای امنیتی دفاعی و کشفی طالبان یک تقسیم واضح کار بین خود ندارن و همچنان ظرفیت های لازم و آموزش های لازم ندارن. بنابراین پیشگیری از این عملات بر از اونا در نبود آموزش ها، ظرفیت های تخنیکی و مسلکی و در این وقت یک تقسیم کار واضح بین ارگان های امنیتیشان بسیار سخت است.
آسیس، برای جلوگیری از تکرار همچو رویدادهای امنیتی به چه اقدامات نیاز است؟
خب اساسا 3 کار فوری باید انجام شود. یکی ای که طالبان نیروهای خود باید مسلکی بسازن، برشان یونیفرم بدن، آموزش بده نشانه، ظرفیت های تکنیکی شان را بالا ببرن. دوم یک تقسیم کار واضح بین ارگانهای امنیتی و کشفی طالبان باید تنظیم شود. و سوم یک برنامه و تمرکز ویژه بالای عبادتگاه اقلیت ها در افغانستان و همچنان مراکز آموزشیشان باید شود و یک نیروی ویژه تنظیم شود به خاطر حفاظت از مثلا گروهواره هایی که در افغانستان وجود داره یا تکیگاه هایی که وجود داره و دیگه مراکز آموزشی و عبادتگاه اقلیت ها. اونا نیاز به یک توجه ویژه، سرمایه‌گذاری ویژه و نیروی ویژه دارند و کارهای کشفی ویژه دارند. در غیر از صورت این حملات هم قسمی که میبینیم یک پیشینه بسیار طولانی دارند و ای اول آخرش نخواهد بود.
تمیم آسی تحلیلگر مسائل امنیتی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهای روسیه شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین را بمباران کردند. مقام های اوکراینی از وارد شدن تلفات در این شهر خبر دادند. بیشتر در این گزارش.
لیسیچانسک یکی دیگر از شهرهای شرقی اوکراین که در سواحل رودخانه سیوریسکی دوینتس واقع است، زیر بمباران شدید نظامیان روسی قرار گرفته است. روس‌ها هنگامی به این شهر حمله کردند که نیروهای اوکراینی از چند هفته به این سو تنها در سیورودونیسک مشغول مبارزند. ارتش اوکراین گفته که امروز در لیسیچانسک اهداف نظامی و تأسیسات غیر نظامی آنان زیر آتش توپخانه‌ای و راکتی سنگین نیروهای روسی قرار گرفته است. سرهی هیدای، فرمانده منطقه لوهانسک که مسئولیت لیسیچانسک و سیورودونیسک به عهده اوست، در صحبت با تلویزیون دولتی اوکراین گفته در این حملات روس‌ها شماری از مردم کشته شدند. او آمار دقیقی ارائه نکرده. آقای هیدای سپس در یک بیانیه آنلاین تایید کرده که در نتیجه حملات اخیر رفت و آمد در یکی از راه‌های مواصلاتی مهم ناممکن شده است. وزارت دفاع بریتانیا که جنگ اوکراین را از نزدیک تحقیق می‌کند و هر روز معلومات استخباراتی منتشر می‌کند، امروز اعلام کرده که در 48 ساعت گذشته نظامیان روسی در حال پیشروی به شهر جنوبی ایزیومند و می‌خواهند این شهر را از سمت شمال محاصره کنند. روس‌ها در زمانی در شرق اوکراین و برخی دیگر مناطق آن به حملات خود شدت دادند که رهبران چند کشور اروپایی به شمول فرانسه و جرمنی پریروز به کیف رفته بودند و به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور وعده هر نوع همکاری را دادند. آمریکا هم کمک 1 میلیارد دلاری در بخش نظامی را اعلام کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. اکنون چند خبر ورزشی.
تیم داوری افغانستان برای قضاوت در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا دعوت شد. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا حلیم آقا شیرزاد را برای قضاوت در رقابت‌های مرحله گروهی جام باشگاه‌های آسیا در زون شرق آسیا دعوت کرد. آقای شیرزاد با شریف سروری کمک داور بین المللی افغانستان در کنار داوران از کشورهای استرالیا، هند، تاجیکستان و فلسطین مسابقات تیم‌های بیتل ویتنام، هونگانگ یونایتد سنگاپور، فنومپن کمبودیا و یونگ الفانتس لایوس را در گروه الف مسابقات قضاوت خواهد کرد. مسابقات یاد شده به تاریخ 24 تا 30 ماه جون در شهر هوشیمن ویتنام برگزار خواهد شد. داور و کمک داور افغانستان به تاریخ 20 ماه جون عازم این شهر خواهند شد. این دومین حضور حلیم آقا شیرزاد در مسابقات گروهی جام باشگاه‌های آسیا است. او سال گذشته نیز با ننگیاله سادات دیگر کمک داور بین المللی فوتبال افغانستان در مسابقات مرحله گروهی جام غرب آسیا در کشور اردن حضور یافت که یک بازی را به عنوان داور چهارم و یک بازی دیگر را به عنوان داور وسط قضاوت کرد. روستای زرغون در بازی افتتاحی مسابقات فوتبال در هلمند تیم فوتبال دکتر محمد خان را شکست داد. در این بازی که در میدان ورزشی ولسوالی نادلی ولایت هلمند برگزار شده بود، روستای زرغون با نتیجه 1-0 در برابر حریفش پیروز شد و 3 امتیاز این مسابقات را از آن خود کرد. این مسابقات که امروز آغاز شد، 10 تیم در آن شرکت دارند و به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت. هدف از مسابقات یاد شده انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخب ولایت هلمند خوانده شده است. 16 شهر برای میزبانی از جام جهانی 2026 مشخص شد. جام جهانی 2026 قرار است به میزبانی مشترک 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار شود. این نخستین بار است که جام جهانی فوتبال به شیوه جدید و با حضور 48 تیم برگزار خواهد شد. فیفا اسامی نهایی 16 شهر را که قرار است میزبانی این رقابت‌ها را بر عهده بگیرند، منتشر کرده است. اتلانتا، بوستون، دالاس، هیوستون، کانزاس سیتی، لس آنجلس، میامی، نیویورک، نیوجرسی، فیلادلفیا، سان فرانسیسکو و سیاتل شهرهای آمریکایی میزبان مسابقات هستند. گوادالاراخا، مکزیکو سیتی و مونتری از مکزیک و تورنتو و ونکوور از کانادا هم در برگزاری مسابقات با شهرهای آمریکایی مشارکت دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پوهان ولی محمد سیال کاکل، نویسنده، محقق و فولکلورست زبان پشتو، امروز در 78 سالگی درگذشت. آقای کاکل از چند سال به این سو بیمار بود. بیشتر در این گزارش.
پوهان ولی محمد سیال کاکر که در سال 2017 محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین به وی مدال سید جمال الدین افغان را داده بود، امروز با عمر 78 سالگی در یک شفاخانه در شهر کویته پاکستان درگذشت. اکادمی علوم حکومت طالبان از مرگ و ابراز تأسف کرده است و در اعلامیه گفته که او در بخش زبان پشتو تحقیقات زیادی کرده و کتاب‌های متعددی نوشته است. شماری از نویسندگان و پژوهشگران مرگ آقای سیال را ضایعه بزرگ در ادبیات پشتو می‌دانند. ظاهر شکیب، رئیس پیشین اکادمی علوم و مسئول فعلی مطالعات منطقه‌ای می‌گوید آقای سیال در سال‌های پسین عمر خود تمام آثار قلمی خود و تمام کتابخانه خود که هزاران جلد کتاب‌های مهم تاریخی را شامل می‌شدند به اکادمی علوم هدیه داد که آنجا از آنها استفاده مفید می‌شود.
ده تقریبا خپل اکثر اثر چي دي
بسیاری از آثار خود را به اکادمی علوم اهدا کرده که در آن 133 نسخه قلمی و حدود 4500 عنوان کتاب شامل است. نسخه های قلمی در ارگ نگهداری می شوند و کتاب ها در کتابخانه اکادمی علوم که افغانان از آنها مستفید می شوند.
داود عربزه نویسنده و محقق می گوید سیال کاکر آنگونه آگاه امور تاریخی و بخش فولکلور زبان پشتو بود که شاید دیگر تکرار نشدنی باشد.
سیال کاکر په خپل ادبی ژوند کې په خپل دیو
سیال کاکر در عمر کوتاه خود به زبان پشتو خدمات بشایبه کرد که مخصوصا در بخش فولکلور و جمهوری نسخه های قلمی تا آخر عمر به خدمت ادبیات ماند و برای کار کردن در بخش زبان و ادبیات تلاش کرد.
خوان ولی محمد سیال کاکر در سال 1935 در منطقه پشین پاکستان تولد شد. آموزش های ابتدایی را در روستای خود به سر رسانید و بعداً در کویته و پنجاب به خاطر آموزش های بیشتر رفت و در زبان های پشتو، فارسی و اردو سه ماستری خواند. و در سال 1964 در پوهنتون بلوچستان وظیفه را آغاز کرد و به تلاش وی در آن پوهنتون بخش ادبیات پشتو ایجاد گردید که تا سال 2000 میلادی در آن به عنوان استاد ایفای وظیفه میکرد. آقای کاکر بیشتر از 40 کتاب نوشته که بیشتر آنان نشر شدند و بیشتر در بخش ادبیات مردمی تحقیق کرده است و شاعر هم بوده و اشعارش در چند صنف منتشر گردیده است. آقای کاکر افزون بر پشتو به زبان‌های فارسی، اردو، بلوچی، پنجابی، براهویی و انگلیسی صحبت میکرد. اضافه بر بخش پشتو و کتاب‌های گنجینه ادب و خزینه دانش را هم به زبان فارسی نوشت و منتشر کرد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادیم 50000 60000 دیده کمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221264601.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا کمتر از 3 دقیقه فشرده خبرها را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم افغان از لوگر باز هم برتان پیام میگذارم. دختران امروز مادران فرداست، پس فردا چه توقع خواد داشتند از مادر که هیچ چیز را نمیداند فرزند خوب تربیه کند؟ اولین معلم انسان مادر است، پس باید بیشتر از طبقه ذکور در فکر تعلیم و تاثیر دختران باشند. طالبان قدر از فهم دور مانده که میخواهند دختران چو حیوانات زندگی کنند و مزدود ساختن مکاتب دخترانه به این معنی است که ما را از دایره انسانیت بیرون کردند و امیدواری ما فلان خیلی کم شده به این که ما دوباره بتانیم تحصیل و تعلیم خود ادامه بدیم، ولی بازم خداوند مهربان است و ما با اینها تسلیم شدنی نیستیم.
اینها میگن که ما از وقتی که به افغانستان حکومت میکنیم امنیت را به طور کامل برقرار ساختیم. اصلا ما امنیت را در افغانستان ندیدیم، خصوصا در شهر کابل. اینا مردم عام اثبات میکنن که تو کجا میری و کی هستی و چه کار میکنی و حتی تلفن را چک میکنن. گالری تلفن که حریم شخصی یک انسان میباشه او را چک میکنن که در تلفنت موسیقی نباشه. نمیفهم اینا آیا آگاهی از اسلام دارن ندارن. متاسفانه ما در این بدبختی زندگی میکنیم و خداوند حتما ما را لایق همه قسم یک دولت دیده بود.
سلام خود را برای کارکنان رادیوی آزادی در ساعت نیک تقدیم می دارم. رادیو را می گیرم فقط اما هر وقت حقوق زن، حقوق زن. آیا معلولین هم حقوق دارد یا ندارد؟ آیا معلولین هم بشر هستند یا نیستند؟ معلولین گامش یک طبقه بیچاره، یک طبقه مسکین و از پا افتاده است. باید ملل متحد درباره معلولین یک چاره سازی کنه، غم معلولین را بخورد و سلام.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. آی سایسه، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. اکنون فشرده خبرها. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در حمله به عبادتگاه هندوها در منطقه کارته پروان کابل یک تن از سکه‌ها و یک نیروی امنیتی طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفت که حمله پس از پادرآمدن مهاجمان پایان یافت. انارکلی هنریار نماینده پیشین هندوها و سکه‌ها در مشران و جرگه نظام سابق افغانستان میگوید که این کشور به قبرستان اقلیت‌های دینی مبدل شده. هنریار این را پس از حمله امروز به عبادتگاه هندو و سکه‌ها به رادیو سلی گفت. مارکس پوتزل دیپلمات آلمانی به عنوان معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تعیین شده است. این سازمان در بیانیه گفته که آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد دیروز تعیین پوتزل را در این پست اعلام کرد. پوتزل که اخیراً به عنوان سفیر جرمنی برای افغانستان کار کرده، از سال 2017 تا سال 2021 به حیث نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه کرده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید برای رسیدگی به بیجا شده ها، بازگشت کننده ها و پناهجویان افغان به $340 میلیون نیاز است. بر اساس بیانیه این نهاد، تاکنون تمویل کننده ها 57% این پول را فراهم کردند. و یک تیاره جت جنگی نو F-14 در ایران سقوط کرده. رسانه های ایرانی گزارش دادند که این جت اردو ایران به دلیل مشکلات فنی امروز در اصفهان سقوط کرد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. 5:32 عصر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست از احسان الله حسینی در رابطه با راه اندازی رقابت های مبارزات آزاد در کابل میشنوید.
به خاطر مسابقه خارجی بود که ورزشکارا را یک تا 3 ماه آینده ان شاء الله از کشورهای خارج دعوت میکنیم. این مسابقات با چهره خود در کرام وزن چرخم است.
ولی هوتک یکی از قهرمانان رشته مبارزات آزاد در افغانستان در رابطه با مسابقهش با عریف قرغزستانیش برایتان میگوید.
مسابقه مخرب 24 جون در سازمان WTKF است که یک سازمان بسیار معتبر و مشهور بوکس است.
حمید یوسفزای دروازه‌بان تیم فوتبال افغانستان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
ما از سن 14 سالگی ورزش شروع کردیم که البته در بخش والیبال بوده در ولایت کندز و بعدا ما مسافر شدیم، مهاجر شدیم، کشور پاکستان رفتیم.
و در اخیر برنامه تاولا کتوال آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست شما را از فعالیت های ورزشی در آن ولایت آگاه می سازد.
فوتبال علی شروع است. در ولسوالیا 4 تورنمنت فوتبال علی پلن شروع است. در مرکز که با شما صحبت میکنم به نام کاراتا مسابقه که از طرف تربیت بدنی دایر شده.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستند، به روز جمعه رقابت های مبارزات آزاد میان ورزشکاران از سوی سازمان زیدفسی در کابل راه اندازی گردید. من در این رابطه با احسان الله حسینی بنیانگذار این سازمان مصاحبه کردم و نخواست در رابطه بر راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
این مسابقات به خاطر رشد جوانان بود، مسابقه انتخابی به خاطر مسابقه خارجی بود که ورزشکاران را یک تا سه ماه آینده انشاءالله از کشورهای خارج دعوت میکنیم در این مسابقات. بچه‌های خود در کدام وزن چه رقم است، ورزشکاران خود صد مسابقات دیدیم که چه حال است و چه رقم است.
یعنی هدف از برگزاری از این مسابقات دیروز ارزیابی ورزشکارا بود؟
ارزیابی ورزشکارا بود، دیدیم اینجا ورزشکار بود در وزنهای مختلف. صرف بچه‌های خود سر کردیم و وزنهای خود سر کردیم که کی در چه سطح مسابقه دارن، کی در کدام کشور جوره شد.
کدام کشور تا فعلا با شما در جریان صحبت هستن که یعنی بخواین بیان به افغانستان شما از اونها دعوت کنین با ورزشکارا تماس هست؟
بله، دمی دوره مسابقه هم از کشور ایران و از ما دعوت نتونستیم به خاطر که مسابقه ورزشکارا مشخص نبود که فایدشان چه رقم از به مخاطر بس دعوت نکنیم. از ایران بود، از استرالیا.
ای اولین بار است که مسابقه را راه اندازی میکنین یا در گذشته هم چنین مسابقات را راه اندازی کردین؟
دوره اول بود. در روی مسابقات به خاطر مسابقه سطح شیرداغ بود، بچه های بالاتر از سن درجه بودن که باز با مسابقه آینده جوره شوند در بچه های خود. فعلا همین سازمان که هست، سازمان ارتباط جهانیشون ایران دارن که ایران دمی دوران ورزشکارهای خود روان میکردن، باز ما قبول نکردیم به خاطر همین جای مکان و چیزا سهی نداشتیم، بچه هم سهی آمده نبودن در این دوره. باز دوره های بعدی انشالله دعوت میکنیم. میان مشکلی فکر نکنم را خود کنم. فعلا از ما در ولایت کابل است. دیگه ولایت هم درخواست مسابقه را کردن. ما فقط هم در این دوره بچه های کابل را شناسایی کردیم که برای آینده بخیر جورش کنیم. حضور از ولایت ها هم دعوت میکنیم انشالله در آینده نزدیک.
در کدام ولایت ها بیشتر شما ورزشکار دارین؟
ولایت های بامیان است، هرات است، مزار شریف. چندین دوره مسابقه های زیدفسی برگزار شده. مسابقه دعوتی دو ماه به یک ماه بعد دیگه در هرات برگزار میشه که ورزشکار از پاکستان، از ایران انشاءالله در مسابقه حضور پیدا میکنه. از کابل هم ساختیم انشاءالله میریم در مسابقات.
احمد ولی اوتک ورزشکار مبارزات آزاد کشور قرار است با تاریخ 24 جون در بیرون از افغانستان در برابر عریفش وارد رقابت شود. این که این رقابت را با کی و در کجا انجام می‌دهد و چه آمادگی برای این رقابت دارد بیشتر از خود احمد ولی اوتک بشنوید.
من تقریبا در حدود 3 ماه میشه که آمادگی به مسابقه داشتم، گرفتم و حالا آمادگی هستم. مسابقه مخرب 24 جون در سازمان WTKF هست که یک سازمان بسیار معتبر و مشهور بوکس هست که این سال یک بار دوبار مسابقات MMA میگیره که این دوره میره گفته که خوشبختانه آماده این مسابقه هستم. دیگه تا فعلا مسابقات حرفه‌ای یا پروفشنال که ما انجام دادیم 11 مسابقه که در آن پیروز یک مسابقه را ما گذار کردیم. دیگه عریفم از کشور قرغیزستان است و خودم پیشنهاد به دادیم که عریف مرا چنج کنه. اگر عریفم چنج شد خوب، اگر نشکت دیم عریف مسابقه.
دلیلی چنج شدن عریف ما یکی است که او بوکسر خیلی خوب است، در بوکس ریکارد دارم ولی در امیمی متاسفانه ریکارد ندارم. ریکارد نداره ولی آن قدر کارش خوب است که شاید از 20 ریکارد نکده، کارش بسیار بالاست. دیگه به مدلیل گرچه ما آزار هستم که دادیان مسابقه کنم، دیگه خواهی نمیگم پیشنهاد خودم هست، اگه قبول کنم خواهی عریفم چنچه خوب، اگه نشم ما نگذیر هستم میره اوکی کردم که تمیری مسابقه میکنم. خواست خودم از تمام افغان ازیمه هست که برای ما دعا کنم، برای افغانستان دعا کنم تا که در این مسابقات مهم پیروز شم. و نگفته هم همون که لایف از این مسابقه تمام روزی و در سهر کشورا لایف می باشم. ما که به نمالگی از افغانستان داخل مسابقه میشم، برد ما برد اگه افغانستان است. دیگر برای این دعا کنن نمی سه ماه که زحمت هم کشیدیم فقط به خاطر پیروزی که ما باید پیروز شوم. گرانتی که نمیتونم که ما 100% میبرم، ولی برد خود تا 50 و 55 میبینم که ما باید برنده شوم. دیگه امید به خدا.
همان گونه که در برنامه‌های گذشته نیز چهره‌های از ورزشکاران را برایتان معرفی می‌گرفتیم، در برنامه کنونی نیز شما را با زندگی شخصی و ورزشی حمیدالله یوسفزای در بازبان تیم فوتبال افغانستان آشنا می‌سازیم.
اسم ما حمیدالله یوسفزای است، در بازبان از وقت تیم ملی فوتبال افغانستان هستم. ما از سن 14 سالگی ورزش شروع کردیم که البته در بخش والیبال بود در ولایت کندز، و بعد ما مسافر شدیم، مهاجر شدیم، کشور پاکستان رفتیم. اونجا هم والیبال میکردم در تیما و مهاجر بودیم و کار غریبی میکردیم. بعدا دوستایی که ما بودن اونا تشویق کردن، آمدیم روزای جمعه رخصت میبودیم فوتبال شروع کردیم که البته خوشبختانه بگویم استعداد ازیر پیدا کردیم که بتاریم در میادین مختلف ظاهر شد. 24-25 سال میشه که فوتبال میکنم، کم زیاد در میرشته فوتبال و سفرهای خارجی بسیار زیاد دارم. البته افتخارات داخلی و خارجی هم دارم، در مسابقات داخلی دستاوردهای بسیار دارم با تیمای منتخب ولایت کابل و منتخب ولایت ننگرهار، در مسابقات خارجی هم رفتیم در بسیاری از کشورهای آسیایی، افتخارات زیاد دارم. بر خصوص سال 2013 قهرمان جنوب آسیا شدیم با تیم ملی فوتبال افغانستان، سال 2011 نایب قهرمان جنوب آسیا شدیم با تیم ملی فوتبال افغانستان، و در مسابقات کوالیفای راون جام جهانی هم اشتراک کردیم. مدت 11-12 سال در تیم ملی بازی کردیم که افتخارات زیاده، الحمدلله شکر دارم. در مدت 12-11 سال که در تیم ملی بودم خاطرات بسیاری دارم که البته هر برد باعث افتخار و خاطره خوش برای ما میشد و باخت خاطره تلخ برای ما می بود. خوشحال هستم که برای افغانستان البته یک خدمت ناچیز کردیم. البته کشورهای عربی را، عربستان سعودی، قطر، امارات، عراق، فلسطین، سوریه، کویت، تایلند، لاوس، مالیزیا، کشورها رفتیم، کشورهای آسیای جنوبی، هندوستان، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش، کشورها هم سفر کردیم رفتیم، البته کشورهای زیاده رفتیم. ما دیگه کار وظیفی ندارم، فقط همیشه در خدمت ورزش بودیم، در خدمت جوانا بودیم، تا که خودم ورزش میکردم در خدمت تیم ملی فوتبال افغانستان بودیم. پیام ما برای جوانایی است که فقط وطن امید و آرزوش برای جوان هاست که از هر رشته که میتونن ورزش بکنن، از هر طریقی که میتونن خدمت بکنن برای وطن رنجیده. بسیار زحمت دیده ای وطن، بسیار رنج دیده ای وطن، بسیار زخمی است که تا ای را بتانیم از یک طریق ملهم بانیم در زخمای دی وطن، از طریق ورزش، از طریق تحصیل، از هر طریقی که میشه. پیام ما با جوانایی است که بیاین نسبت است هم بدیم، همه چیز کنار بگذاریم، فقط به خاطر آبادی از وطن کار بکنیم، نسبت است هم بدیم. انشالله خداوند مهربان است که یک وطن خوبی داشته باشیم. یا آرزوی همگی است و آرزوی من همی است.
در این بخش برنامه عطاولا کتوال، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست، شما را از فعالیت‌های ورزشی تازه در آن ولایت آگاه می‌سازد.
الحمدلله خوست خانه ورزش حساب میشه، از جمله خیلی زیاد فعالیت ها در خوست شروع است. یک تورنمنت با نام میدیا لیگ در ولایت خوست شروع کردیم که 9 تیم از میدیا بود. یک تورنمنت فوتبال 40 تیم است علی شروع است. در ولسوالیا 4 تورنمنت فوتبال علی پلن شروع است. در مرکز که با شما صحبت میکنم با نام کاراتا مسابقه که از طرف تربیت بدنی دایر شده شروع است. علی 45 ورزشکار دای شرکت کرده. مسابقات آزاد پریپایت چند روز پیش تر شد. 11 پایتاری پاکستان، 11 پایتاری افغانستان از آف ولایت بود. خوشبختانه ده مسابقه برد از خوست، یک مسابقه بخت بود. خیلی خوب مسابقه شد، زیاد تماشاچی بود. در این روزا زیادتر توجه کلانا به خوست شده که از او جمله معاون تربیت بدنی، معاون پنی و مسلکی دو پیرا به خوست در یک هفته سفر کرد. از جمله کلانا رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان همایون یوسف کارگر هم به خوست آمده بود، در یک محفل اشتراک کرد. تیما برکلی آمده بود، یک سمینار بود.
دوم اشتراک کرد، سعودی میخواست سیل کرد، یک چمنی مصنوعی و یک کوچک میدان است به او وعده کرد که ایرم جور میکنیم. الحمدلله خوست خود دیگه والیبال سی تیم اشتراک بود در ولسوالی باک پینل میشه، خیلی زیاد تماشا داره این شده. الحمدلله خوست خود هر روز مسابقه در رشته داره، والیبال، فوتبال، کریکت، تکواندو، کیک بوکس، ولی نو بسکتبال در خوست نو ایجاد کردیم که چهار تیم ها رجیستری کرد. انشالله در این روزا انشالله ترنمنت اونام شروع میشه، پالیت های خیلی خوب است انشالله.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که پیشکش حضورتان کردیم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان از خون دادن به دیگران ترس دارند؟ یک جوان در سال چند بار می تواند خون اهدا کند و فواید خون دادن چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با فریدون زدران، متخصص داخلی عمومی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان برای نجات افرادی که بنابر دلایل مختلف به خون احتیاج دارند، برای اهدای خون به شفاخانه ها مراجعه می کنند. اما هستند بعضی جوانانی که از خون دادن به افراد بیمار ترس دارند و فکر می کنند که اگر خون اهدا کنند، ممکن خودشان به کمخونی یا ضعف مبتلا شوند. خون دادن یک عمل انسانی و وظیفه اجتماعی هر فرد و هر جوان است. منان اشکریز احمدی به این باور است. او میگوید هر جوان باید برای نجات زندگی هموطنش کوشش کند.
خون دادن به کسانی که نیازمند هستند یک عمل انسانی، ایمانی و یک مسئولیت اجتماعی ماست. تمام انسان‌ها به خصوص جوانان عزیز باید در این راستا همیشه همکاری داشته باشند. وقتی که زندگی یک انسان با همو چند سیسی خون ما نجات داده میشه، وقتی که او خون باعث نفس کشیدن دیگر عزیزان ما میشه، پس چه خوب است که خون اهدا کنیم و این کار را انجام بدیم. با انجام این عمل نیک هم تن ما سالم می باشد و هم زندگی چند انسان دیگر نجات داده می شود.
زکیه رحیم یک تن از باشندگان شهر کابل است. او می گوید اگر گاهی نیاز هم شود به کس خون نمی دهد، چون ممکن است به صحت خودش ضرر برسد.
به نظر شخصی خودم خون دادن به بدن انسان ضرر داره، به خاطر که اگر درست است که ما میتونیم به یک انسان دیگه کمک کنیم، اما شاید در حق خود ظلم کنیم و به خود آدم ضرر برسه و به بدن ما نقص کنه، چون ما در باره اطلاع کافی نداریم که خون دادن به یک انسان ضرر داره، فایده داره، چه قسم یک گپ است. از او خاطر به نظر خودم اگر ضرورت هم شوه، ما فکر نمی کنم که یعنی به کس خون بدم، چون به خاطر که شاید مریض شوم یا کدام مشکل دیگه برام پیدا شوه.
سمی احمدی یک تن از فارغان رشته ژورنالیسم است. او میگوید خون دادن و نجات دادن زندگی دیگران وظیفه ایمانی و وجدانی هر فرد، به خصوص جوانان یک جامعه می باشد.
خون دادن زکات وجود سالم یک انسان است. یعنی وقتی به کس خون اهدا میکنیم، با وجودی که این کار به صحت خود ما فایده داره، ثوابم کمایی میکنیم، به خاطر که باعث میشیم زندگی یک انسان دیگه از خطر دور شوه. وقتی که ما خون دادیم، بدن ما دوباره به همو اندازه شاید هم بیشتر خون تازه و بهتر تولید کنه. اما این که خون اهدا شدگی ما باعث نجات جان یک انسان دیگه میشه، خیلی کار بزرگ است. مهمترین اثر اهدای خون نجات زندگی یک انسان است. که فعلا کمتر کسی به این کار توجه میکنه.
سمی همچنان افزود بر علاوه این که نجات دادن زندگی یک فرد واجبه ایمانی و انسانی است، خون دادن فواید زیاده به خون دهنده دارد. او میگوید خودش نیز برای نجات زندگی یکی از دوستانش خون داده است. از خودش میشنویم.
خودم چندین بار خون دادیم، بعد از ادای خون کمی گیج شدیم یا احساس ضعف کردیم، اما بعد از چند دقیقه دوباره به حالت عادی برگشتیم. خون دادن فواید زیاده داره، مثل جلوگیری از امراض سرطانی، جلوگیری از افزایش وزن، ساخته شدن گلوبولای جدید خونی، احساس خوب به خاطر انجام یک عمل دوستانه، کمک به صحتمند شدن افراد نیازمند به خون، تشخیص امراض فرد خون دهنده که در وقت ادای خون که قبلا از این مرضای خود بی‌خبر بوده.
رضوان الله شپون فعال جامعه مدنی است. او میگوید مدت زیاد است که از طریق رسانه‌های اجتماعی در قسمت خون دادن به دیگران کمک میکند.
خودم مصروف اهدای خون و فعالیت‌ها در این مورد میباشم. اکثریت از هموطنان ما که خون ضرورت دارن از طریق تلفن و رسانه‌های اجتماعی همراهیم تماس میگیرن و بعد پیام آنها را در صفحه‌ای که به خاطر اعلانات خون جور نمودیم پخش میکنم و همچنان هم پیام‌هایشان در چت گروپ‌های فیسبوک و واتساپ هم پخش میکنیم و از اون طریق اکثریت دونرها میتونن که این اعلانات را ببینن و برایشان زنگ بزنن اگر نزدیک باشن و خون شمرایش مطابقت داشته باشن میرن خون اهدا میکنن. اکثریت کسانی که خون ضرورت دارن زنهای حامله میباشن که در وقت ولادت برایشان ضرورت میباشه، همچنان کسانی هستن که مجروحیت داشته باشن و همچنان یک کاتگوری کلانی از اینها اطفال هستن که مریضی کمخونی و تلسیمیا داشته باشن.
رضوان الله شپون همچنان افزود یکی دیگر از فواید اهدای خون این است که در زمان خون دادن به یک شخص، شفاخانه مربوطه معاینات خون دهنده را به طور رایگان انجام می‌دهد.
شما هر 3 ماه بعد یا 4 ماه بعد که خون خود اهدا می‌کنین، شفاخانه مربوط کل تست‌های مربوط خون شما را رایگان اجرا می‌نمایند. از او خاطر نفرایی که کدام مشکل جدی داشته باشند، باز لابراتوار برش میگن که از شما خون نمیگیریم و شما اینی مریضی دارین.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان از خون دادن ترس دارند؟ یک جوان در سال چند بار میتواند خون بدهد و فواید خون دادن چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با دکتر فریدون زدران، متخصص داخله عمومی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که جوانان چرا از خون دادن می ترسن؟
اعتراض یک مفکوری غلط در ذهن جوانان ما یا در جوانان ما ای است که کسانی که میگه فکر میکنن هر کس که خون بدن یا خون دادن ضعیف، مثلا وجود انسان ضعیف میشه یا انسان کدام صدمه میبینه یا انسان در آینده برش ضرر داره، هیچ وقت گپ غلط است. کسی که خون میده آنوز او فکر کو که صحتمند میشه و این مفکوری که در ذهن ما است، و مثلا وقتی که بطور است که اگر خود کارمندای صحی مادری عرصه برای جوانان ما بسیار این گپ ها را واضح بسازن که خون دادن مفید است به وجود، نه ضرر داره، به خاطر که مغز و استخوان ما یا بن میره زمانی که ما خون میتیم، فکر کنین از 3 هفته الا تا 1 ماه را یا 3 ماه را دوباره اون عمو خون را که ما دادیم 1 پوینت یا 250 یا 500 دوباره تکمیل میشه. هیچ وقت جوانان از احراس نکنن و این مفید است به وجود و ضرر نداره. کسانی که میگه ضرر داره، به از نظر طبی با برشان توصیه میکنن که خون دادن ضرر نداره. کسی که به خون ضرورت داره، فکر کن خون حیات است، به کسی که دادی حیات شان نجات دادی و خداوند اجر و ثواب ازیرا که بدونش میته، بدون از خون رفرش تازه تولید میشه و آنوز هم انسان صحتمند میشه.
دکتر صاحب، هر فرد میتونه خون بده یا خون دادن یک سن مشخص داره و یا شرط و شرایط خاص داره؟ یک جوان در سال چند بار میتونه خون بده؟
مثلا یک جوان از 3 الی 4 بار. هر فرد خون میتونه، ما پیشتر اشاره نمودیم که هر فرد خون داده میتونه در صورتی که صحتمند باشه، یک شرایط داره. ببینید نرمال عمل باشه، یا کسانی که عمرشان از باید از 17 الی 18 پایان نباشه. ما نمیتونیم که فکر کنیم که اطفالم بگیم که خون بتن، گفته که از 18 الی 17 تا 60 65 ساله عمرشان باشه، یکی عمرشان باشه صحتمند باشن، دوم دیگه سوم فشار بالا نداشته باشن، چهارم مقدار خون هموگلوبینشان، خون هموگلوبین که کتابا گفته از 11.5 تا خود 13.5 در نزد طبقه اوناست و از تقریبا از 13.5 تا 16.5 یا 18 در طبقه اوناست که نرمال جنجش فرق میکنه. بعض کتابا از 12 تا 14 را تا 16 را از فیمیل گرفته و از 14 تا 18 را مردها را گرفته که در این صورت که نرمال باشه خونشان. و پنجم گپی است که خودشان باید کدام مشکل نداشته باشه، کدام مرض نداشته باشه در اثر از خون دادن و برازی ها ضرر نکنند و خود مقدار خون و اندازش نرمال باشند که او صحتمند باشه، کدام مشکل نداشته باشه. میتونند از سال 3 الی 4 بار خون بتن یا توصیه کنند یا به کسی.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که فواید خون دادن چی است؟ آیا خون دادن فایده هم داره؟
ببینید فواید خون دادن ای است کسانی که خون میته، اول خویی است اگر خودشان صحتمند میشه یک فوایدش است، دوباره خون رفرش در وجودش تولید میشه، خود مغز استخوان یا بون میرو تحریک میشه که دوباره خون تازه تولید کند و صحتمند میشه. کسانی که امکان داره خونشان زیاد باشه اگر خون میتن دوباره، بعض مشکلات است که در اثر از مو خون دادن امکان داره اگر خون بتن امکان داره صحتمند شوند و خونشان، یگان کس که میگه خونشان غلیظ و غلیظ است، امکان داره غلظت زیاد باشه، در صورتی که خون میته امو فایده داره در وجود، صحتمند میباشن، بعض مشکلاتشان کم میشه، امکان داره دردایی که در وجودشان باشه و از اثر از خون دادن کم باشه، بعض امراضی که در وجودشان وقتی که خون بتن هم صحتمند میشن، خون تازه میشه و هم به وجودشان فایده.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
هر لحظه دلم یاد گل روی تو داره، آهیز امان نرگس جادوی تو داره، هر لحظه دلم یاد گل روی تو داره، آهیز امان نرگس جادوی تو داره، کردی گذر از باغ دلم ای گل خوشبو، این باغ دلم تا به هنوز بوی تو داره. من وصف گل روی تو پیشه که توان گفت، من وصف گل روی تو پیشه که توان گفت، جان آقا مغالم غدیسه روی تو داره، روی تو داره، جان آقا مغالم غدیسه روی تو داره، روی تو داره. هر لحظه دلم، هر لحظه دلم یاد گل روی تو داره، آهیز امان نرگس جادوی تو داره، کردی گذر از باغ دل دلم ای گل خوشبو این باغ دلم تا بخنوز باید دارم شدم و دل ز غم اجر وصالت عاشق شدم و دل ز غم اجر وصالت نالان و پرایشان غوثه کوی تو دارد کوی تو دارد نالان و پرایشان غوثه کوی تو دارد کوی تو دارد هر لحظه دلم هر لحظه دلم یاد گل روی تو دارد آهیز امان نرگس جادوی تو دارد کردی گذر از باغ دلم ای گل خوشبو